که شرکت چی چیه فلا
آره اینا یا آقا نوشته.
پس بنابراین این که میگه ما قبض رو میدیم که قبض رو میگیرن.
خب ولی بالاخره تو هم مساعدت میکنی همکاری.
بله بله بله
مساعدت میکنی آفرین.
آره دیگه تو مساعدت نمیکنی؟
من پرداخت
پرداخت میکنی.
ولی حالا اینی که داری میگی اصل ماجرا رو بهش جواب ندادی.
بله تغییری درش ایجاد
میکنن چه خودمون پرداخت میکنیم. بالاخره استدلال اون بابایی هم که داریم بهش میگیم و اینجوری جواب میده همینه، میگه بالاخره دارم پولش رو میدم دیگه، پرداخت کننده منم.
اینجا این نکته‌ای وجود داره. ببین مثلا تلفن همراه یا ثابت شما هر چقدر استفاده کنی هیچ کس تاله دیدی مثلا جای زیرنویس برن هم شهریه گرامی
اینقدر حرف نزن.
آره مثلا کمی در مکالمات خود صرفه جویی کنی.
من اون وقتی خب نمیدونم 20 نفر 30 نفر منتظرن ببندی فکر کردم منظورش تماسای منه.
نه آب
12 نفر منتظرن ببندی
اون بیلبوردهای آب
مال آب.
آره آره ها. چرا اینو نمیگن؟ چون تلفن چیز تمام شدنی نیست. تو هر چقدر استفاده بکنی هم دستگاه ها هست هم یه برق
جمله اینجوریه. جمله اینجوریه که تلفن هست
هست
دیگه ادامه
نه دوچاری کمبود تلفن نمیشه
تلفن.
چرا یه سالایی که شبکه های اجتماعی نبود و مردم سر مثلا شب یلدا یا سال تحویل به هم پیامک میدادن میگفتن اون لحظه پیامک ندین که شلوغ نشه که پیامک ها بره که تماس بتونیم بگیره.
آها شبکه دوچار
اختلال نشه. ولی میخوام بگم چون که اتفاق خاصی نمیفته و دوچار کمبود تلفن نمیشی
یا اصلا بگو دوچار اخلالم شد شد اتفاق عجیبی
نمیفته. اونو نمیگن
خیلی حیاتی نیست.
آب و برق و گاز چون که
الان گاز مایه حیاته دیگه. نه
بله
نه گاز حیاته.
نه مایه حیات.
اگه مثلا مایه کوفته مگه مایه
مایه
نون
آبشو زیاد بریزید تقریبا
نباید بریزی دیگه. نباید زیاد بریزی. نکته اینجاست
ولی وقتی که گاز قطع میشه گاز میشه دیگه جامد دیگه گاز نیست.
من 5 دقیقه نصف جمله رو دارم میگم آب و برق و گاز چون منابعش محدوده ربطی نداره پولشو میدیم پولشو نمیدیم. حتی اگر قیمتا مثلا فرض کنیم که بدون یارانه باشه
سر به فلک
بازم به حال زیاد مصرف کنیم درسته خودمونم آسیب میبینیم ولی
آسیب جمعیه
ممکنه کم هم بیاد. همین
اندر حکایات در حکایات یاد اندر حکایات.
در بخش ادبی برنامه میخوام براتون حکایت بخونم از عبید زاکانی. ایشون گفتن که یکی با نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بدزدد. خداوند باغ پرسید خداوند اینجا یعنی صاحب. خداوند باغ پرسید و گفت در باغ من چه کار داری؟ گفت نردبان می فروشم. تو هم اینجاش
در نردبانه که آورده بوده رو
دارم نردبان می فروشم. گفت نردبان در باغ من می فروشی؟ گفت نردبان از آن من است، هر کجا خواستم می فروشم.
آه حکایت این است که میگم پولشو میدم
مال من جیب من به کسی هم ربطی نداره. نردبان از آن من است، هر جا خواستم میفروشم.
پس اگه یک وقت گاز زیاد مصرف کردیم کسی بهمون
پول از آن من است
نه میگیم نردبان از آن من است.
نه دیگه اینجا پول از آن من است.
داریم مثل خیلی از برنامه‌های دیگه که ویژه این موضوع صحبت می‌کنیم درباره خوب مصرف کردن میگیم. آقا ما به کسی نمیگیم مصرف نکن یا کم مصرف کن، خوب مصرف کنیم.
خوبی از چی؟
همینو میگم. یه چراغ قوه شما داری، رفتی یه جا توی باقی جایی، یا یه چراغ نمیدونم این روشنایی داری، رفتیم پیکنیک یه جایی،
خب
تو اگر این چراغ اول تا آخرش هی با شدت آخرش روشن بذاری ممکنه آخر پیکنیک خاموش شه. خودت اذیت چی؟ درسته؟
ضمن این که یه بار من این کارو کردم بابام منو کتک زد.
چرا؟
خودم خیلی خود چرا اینقدر روشن کردی الان دیگه باتریش تموم شد.
بل.
خیلی آسیب دیدم از این ماجرا.
میخوام بگم که
مردم که قرار نیست کتک
بخورم ولی موضوع
اینجاست که مثالی بزنیم.
مثال شخصی
تو مشکل نداری، پول باتری هم دادی یا مثلا شارژش هم کردی، پول وسیله هم دادی، اصلا هزینه‌اش برات مطرح نیست. برای اینکه به درد سر نیفتی مجبوری که یه ذره حواست باشه اون درجه چراغ روشنایی و توی مثلا خارج از شهر پیکنیک هر جایی که رفتی چجوری استفاده
می‌کنی. یه راه دیگه هم داره ها، راه دیگه اش روزا بریم باغ.
خب آره اینم هست.
خب دیگه چی میگی؟
خب همه چی که اینجوری نیست که.
چه جوریه؟
اینجوریه که من میگم یه وقتایی شارژش تموم میشه.
چقدر مستبدانه. اینجوریه که من میگم.
خب میخوام بگم برای این که همونطور که چراغ قوه شارژش تموم میشه و ما رو لنگ میذاره، گاز و برق و حالا دیگه تو این زمان آب حتی اینجوریه دیگه.
چرا گازی ها با باتری کار میکنه؟
نه با گازی کار میکنه.
آقا الان موضوع ما این چیزا نیست. بگو.
نمیذاره دیگه.
گفت باور کن فهمیدم. میگه همونطور که باتری تموم میشه گازم تموم میشه.
بله.
ولی باتری که تموم میشه ممکنه بشه باتری به باتری کنیم، ولی اینو گاز به گاز نمیشه کرد.
نه آره گازم معنیش این نیست که تخم گاز توی کره زمین ملخ میخوره.
دوباره بعضی داره گاز.
آره افت شبکه که تموم شه گاز برمیگرده، ولی تا اون افت تموم شه شما باید 48 ساعت تلیک تلیک یا چلیک تلیک بلرزی.
یه بار یه نیروگاه گاز به دوستش میگفته، نیروگاه گاز به دوستش میگفته وقتی زیاد مصرف میکنن برای ما افت داره.
افت داره؟
افت فشار داره دیگه. آره
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه هستیم در خدمت کارشناس محترم. من یکی از سوالای بزرگ که تو ذهنم هست بشه به نحوه پرداخت و پول رایج و این چیزاست. ما تو همین سال و زمونه ها دیدیم دیگه ارز دیجیتال الان اومده جایگزین شده تو خیلی از موارد پرداختی به جای پول، حالا یا سکه یا پول کاغذی که ما داریم استفاده میکنیم. خواهم ببینم که در زمانهای خیلی دور آینده راه های پرداخت دیگه ای هم هست که یه ذره به بشر فشار بیاد بلکه درست مصرف کنه.
ببینید در آینده اصلا یه کاری میکنن که انسان ها نیاز به گاز ندارن برای گرمایش.
خب یعنی چی؟
از کنار زمین استفاده میکنن.
از کنار زمین استفاده میکنن؟
بله دیگه. ببینید به انسان ها میگن، به شهروندان در آینده های دور خب. میگن که برین کنار زمین خودتون رو گرم کنید. مثل فوتبال بازیکنان فوتبال الان این کارو میکنن
که میرن کنار زمین،
کنار زمین خودشونو گرم کنن. شما فکر نکنید در آینده همه چیز به شکل فناورانه تغییراتی میکنه. یه وقتایی هم این روش های غیر تشویقی هست. برعکس تشویقی چیه؟ اون یکی
تنبیهی.
خواستم نگم.
چرا نگیم؟ تو واقعا خیلی هم خوبه روش تنبیهی.
روش تنبیهیه. میگن حالا که گاز رو مصرف کردی تموم شد، حالا برو کنار زمین خودتو گرم کن اگه سردته.
دوستان عزیز توی این برنامه راهکار درباره مصرف کردن و یکی از اتفاقاتی که شاید برای خیلی همون افتاده صحبت کردیم و اونم این که پولشو میدم. ببینیم پولشو میدم خیلی جذابه ها، حالا شما داری ایشالا بیشتر هم داشته باشی ولی پولشو میدی، ولی یا حواست هست یا نیست که این چیزی که داری مصرف میکنی برای هم است. بنابراین نباید هر جور دلمون میخواد مصرف بکنی.
بله
بله. نکته‌ای دارین اضافه کنید؟
با این جدیتی که تو صحبت کردی من جرئت ندارم نکته.
نه حرف حسابو زد تموم شد.
نه دیگه من از دادم نه جرئت ندارم چون میترسم خراب شه این حرفت. چون قشنگه.
آها یعنی خوب بود.
خوب بود. خوب بود.
تو اوج بیا خداحافظی کنیم.
خیلی خوب خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. به جزء 10 سوره توبه آیه 74 رسیدیم. بشنویم.
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
نقد شده در تفاصیل که پیغمبر سخنرانی میگه در جنگ تبوک منافقی پا شد و به نام حلاس گفت اگر پیغمبر راست بگد ما از اولاغ بدتریم، یعنی پیغمبر دروغ میگه. یکی از اصحاب به نام عمر بن قیس این حرف زشت که این منافق زد به پیغمبر گفت و پیغمبرشون احضار کرد و گفت چرا همچه حرف زدی و انکار کرد. عمر گفت گفته، اونم گفت من نگفتم. بالاخره یه آیه نازل شد، یحلفون بالله ما قالوا، قسم میخورن که نگفتن، ولقد قالوا، بله گفتن. خدا مشت منافقین رو باز می‌کنه. و کفر و بعد اسلامهم، اینها بعد از اسلام کافر شده. ببینید اول مرحله مرحله اسلامه، بعد از اسلام ایمانه، بعد از ایمان خب یقین و اینهاست. صاحب المیزان می‌فرماید که قول، یعنی پیغمبر تو به اینها بگو. اینا بعد از ایمان کافر شدن، یعنی میگه چون به زبان پیغمبره، پیغمبر اینا رو مؤمن می‌دونست، ولی خدا اینا رو مؤمن هم نمی‌دونست، مسلمان می‌دونست، چون علم خدا از علم پیغمبر خیلی بیشتره. زنا از اسلام برگشتن. میشدم هر دو درست باشه، منافقین هم درجه بندی دارن. بعضی ها مثل یک کسی که دانشمندی که منحرف بشه یا دانشجو که منحرف بشه. اینه که انسان در معرض خطر مرتد شدنه. یعنی گاهی وقتا از کفر میرن به سراغ ایمان، گاهی هم از ایمان میرن سراغ کفر.
خداوند حیله کفار را نقش بر آب میکند.
یحلفون بالله، این یحلفون فعل مضارعه یعنی همیشه، از کارشون قسمه، قسم میخورن به خدا که نگفتن ولی گفتن. و کفر و بعد اسلامهم، اینها بعد از آنی که هدایت شدن منحرف شدن. و همو به مالم ینالو، همت کردن ولی بعدشون نرسیدن. همو یعنی همت کردن به کشتن پیغمبر ولی لم ینالو، موفق نشدن. و ما نقمو، اینها انتقام نگرفتن الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا و رسول از لطفش اینا رو بی‌نیاز کرد، اینا در سایه اسلام به نون آب رسیدن، کفران نعمت کردن. علی ابن ابی طالب 4-5 سال حکومت کوفه دستش بود، در روایت دیدم که فرمود برای همه تون یه سرپناه ساختم. وقت دخترش زینب کبری دست همین کوفیا اسیر شد. در این حال لطف خدا زیاده، هیچ وقت اسلام بنبست نداره، راه توبه بوده. شما که قصد داشتید پیغمبرم بکشید، در این حال اگر توبه کنید می‌بخشه. فین یتوبو یک خیر اللهم، به نفعتونه. و ان یتولوا، اما اگر پشت کنید توبه هم نکنید، یعذبهم الله عذاب علیما، خداوند عذاب دردناک به شما رو گرفتار کرده، هم در دنیا هم در آخرت. این آیه میگه دروغگویی و قسم از نشانهای منافقه. قالو کلمت الکفر یحلفون، هم میگن هم قسم میخورن که نگفتن. این صفت منافقه. یکی از حرفای غلطی که وهابی ها میزنن، میگن کنار خدا هر کسی بگی شرکه. بسیار آیه داریم که رسول کنار خداست. مثلا در همین آیه 74 سوره توبه میگه اغناهم الله و رسوله، منتها البته رسولم از خودش نه، خود رسول مستقل نیست، من فضله، نگفتم من فضله ما، میگه از فضل خدا. یعنی رسولم اگر لطفی به کسی میکنه از خدا میگیره و لطف میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
شبکه رادیویی جوان.
لحظاتی فقط برای جان.
مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزکاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
از اسراف بپرهیز و میان روی را برگزین. به نام خدا. سلام، بدش بخیر. خیلی سال پیش یه جمع دوستانه داشتیم که بعضی وقتا قرار میذاشتیم و یه پارکی، رستوران، کافه‌ای دور هم جمع میشدیم. کم کم این بعضی وقتا شد هر هفته، بعدش هم شد هفته دو بار، بعدش هم گروه مجازی اومد و همه توی اون گروه مجازی دور هم جمع شدیم و هر روز با هم در ارتباط بودیم. اما آروم آروم قرارای دور همیمون دوباره شد هفته یه بار و بعدش هم ماهی یه بار و سرتون درد نگرم، الان 5-6 سالی هست که همدیگر رو ندیدیم. اون گروه مجازیه چی؟ باور کنید اصلا اسمش هم الان یادم نیست چی بود. خلاصه که گفتم بدونید هر جا که تند بریم و شورش رو در بیاریم و حتی توی روابطمون هم زیاده روی بکنیم، بعدش اتفاقای خوبی نمیفته. تازه این زیاده روی توی مسائل اجتماعی بوده، توی مسائل اقتصادی و مالی که اسمش میشه اسراف و یه عالمه بلای دیگه سرمون میاد. حضرت علی علیه السلام در یکی از نامه‌های خودشون در نهج البلاغه خیلی صریح و صاف و ساده اینطوری به ما توصیه می‌کنن که از اسراف بپرهیز و میان روی را برگزین. میان روی یعنی چیکار کنیم؟ اصلا از کجا بدونیم که الان داریم اسراف می‌کنیم یا هنوز به اون مرحله نرسیده؟ ملاک چیه؟ برای درک عمیق‌تر این سخن نورانی وقتشه که بشینیم پای صحبت معلم الفبای زندگی آقای عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یکی از بزرگترین مشکلاتی که بعضن گریبانگیر آدم ها میشه و با خودش انواع و اقسام مشکلات رو در زندگی برای انسان ایجاد میکنه، یا یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان دائما شکست بخوره، یا یکی از چیزایی که باعث میشه آدما خیلی زود ناراحت بشن و به اصطلاح گرفتار زودرنجی بشن، مقوله به نام اسراف. اسراف یعنی زیاده روی، اسراف یعنی تعادل رو به هم زدن، اسراف یعنی بیش از حد عمل کردن، بیش از حد حرف زدن، بیش از حد حساسیت نشون دادن، بیش از حد خرج کردن، بیش از حد رفتن، بیش از حد سکوت کردن. هر چیزی که از حد و اندازه خودش بیشتر بشه میشه اسراف، چه در مصرف، چه در عدم مصرف، چه در سکوت، چه در حرف زدن، چه در تصمیم گرفتن، چه در تصمیم نگرفتن. هر چیزی که انسان از حد تعادل خودش خارجش بکنه، این میشه اسراف. اسراف مقوله خطرناکیه. اسراف آدمها رو از مسیر درست خارج میکنه. اسراف باعث توهم دیگران میشه. اسراف باعث این میشه که من در مزان اتهام قرار بگیرم. اسراف باعث این میشه که من خودم رو به گونه‌ای قرار بدم که زود آسیب ببینم و هر کسی بتواند به من نقدی داشته باشه، انقلدی داشته باشه، یا خدای نکرده بخواد منو خراب بکنه. اسراف یعنی زیاده روی. اون چیزی که حضرات معصومین علیهم السلام و حتی امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما سفارش دارن اینه که میانه روی داشته باشیم. میانه روی نه اینکه هیچ وقت استفاده نکنیم یا مصرف نداشته باشیم یا هیچ کاری نکنیم، نه، میانه روی یعنی تعادل رو نگه داریم، هر چیزی رو به اندازه، به جا و به وقت خودش انجام بدیم. زیاده روی نداشته باشیم تا راحت تر زندگی کنیم.
از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین. اگه همین یه جمله ساده یادمون بمونه، نصف مسائل نامتعادل زندگیمون متعادل میشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن. میرود مالک، میرود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یا علی، خدا نگهدار.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
نام خدا.
جماعت را نظر کن در صلاتش، شکوه و وحدت و نظم در نماز است. گرفتاری و مشکل در امورات سبب بی‌اعتنایی در نماز است. صراط المستقیم گوییم به حمدش، هدایت خواهی و حب در نماز است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سلام خداوند نفس های مطمئنه. سلام ای معبودی که جز تو راهی نیست، به همه راه ها به توست. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران و رفقایی که این لحظه ها بیدار هستن. نه فقط این لحظه ها، اونایی که شیفت شب کار کردن، برای کسب روزی حلال تلاش کردن. دمتون گرم، خدا قوت، سفره زندگیتون پربرکت باشه. دیگه کم کم آخرهای شیفته، خدا قوت میگم به شما، کم کم باید آماده بشیم برای راز و نیاز و عشق و عاشقی و اینکه یه نماز عاشقونه با هم بخونیم. اینجا رو از دست ندید. این لحظه ها لحظه های سحر به همه شما دعوتید، جایی که فقط نام و یاد خداست. رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایتی داریم کسی یک روز از ماه رجب رو روزه بگیره، حالا من اولهی او وسطهی او آخره، از ابتدا، وسط یا آخر، فرمودن بهشت بر او واجب میشه. در روایت دیگری داریم من یومین، اگر کسی دو روز از ماه رجب رو روزه بگیره بهش میگن استعنف العمل، تو آمرزیده شدی، پاک شدی، عملو شروع کن. یعنی در واقع به قول خودمون صفر شد اون گناهانت. و دارد سلاست ایام، اگر کسی سه روز از این ماه رو بتونه روزه بگیره بالاتر بهش میگن حق شفاعت داری. این روایت رو شیخ صدوق در همین کتابی که گفتم آورده، فضائل الاشهر الثلاثه. یک روز بهشت، دو روز میگن عمل رو آغاز کن و سه روز حق شفاعت، مخصوصا اول ماه که حالا امسال پنجشنبه هم واقع شده. مهمترین مناسبت‌های تاریخ اسلام تو این سه ماه، ما دیگه مناسبتی مهمتر از بعثت پیامبر نداریم دیگه، به هر حال اگر اون نباشه بقیه‌ام نیست. اولین مناسبت مهم در تاریخ اسلام بعثت در رجب واقع شده. شاید دومین و مهمترین باز حادثه تاریخی در اسلام نزول قرآن شب قدر در ماه رمضان واقع شده. میلاد آخرین سفیر الهی حضرت حجت ارواح نافدا در نیمه شعبان واقع شده. 13 رجب در این ماه واقع شده. رضا ماه رجب رو من تعبیرم اینه، ماه توبه است، ماه توجه، ماه تحول، ماه توسل، ماه تغییر. اینها ویژگی هایی است که خدا در این ماه قرار داده.
شما اینجا همچنان شنونده ویژه برنامه سحرگاهی رادیو جوان هستید با نام خدا، که اصلا به نام خدا آغاز میشه همه لحظه های ما. همراه ما باشید تا دعوت کنم از میهمان محترم و کارشناس همراه و دوست داشتنی برنامه‌مون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آذر عبادی. ممنونم از همراهی تک تک شما، که خیلی از شما دوستان پیام میدید و خود رفقا رو که میبینید میگید این لحظه ها ما دیگه هستیم کنار شما، سحر بیدار هستید و دعاگو. و چقدر زیباست که این لحظه ها مزین میشه با نام و یاد خدای رحمان و رحیم، با دعا کردن در حق هم دیگه و انشالله اجابت دعاهامون. لحظه گفتگو آغاز میشه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوذر عبادی عزیز و بزرگوار. سلام به شما، خیلی ارادت، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان، دستاندرکاران خوب برنامه. انشالله در این لحظات بسیار نورانی که لحظات استجابت دعاست، لحظات خاصیست، انشالله خدا دعای خاصی امام زمان رو نصیبمون بکنه و بهرمند بشیم از قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام
انشاءالله. حاج آقای عبادی عزیز، باسم رفقامون حضور دارن، دخترها و پسرهای نوجوون جوون، در کنارشون پدرها و مادرها و خانواده‌های عزیز ایرانی، و این سحرهایی که طی میکنیم و لحظاتی رو که سر سفره خداوند میهمان هستیم، به لطف خدا که میتونیم این لحظه ها نفس بکشیم، خیلی تأکید دارید شما بر روی رفاقت با قرآن. رفاقت قرآن چه آثاری داره تو زندگیمون؟ اگر بخواید شما، برای اینکه خیلی از دختر پسرهای نوجوان و جوان میگه حاج آقای عبادی باشه، شما میگید رفاقت با قرآن خوبه، مأنوس شدن خوبه، اما اگه من رفیق شدم این رفاقتی به کجا منتهی میشه؟ چی میشه برای من؟ چه کاربردی داره؟
ببینید، ما اگه تو زندگیامون مزه و حلاوت خیلی چیزها رو بچشیم یا خیلی از مظاهر رو ببینیم، این کسی که خورشید رو میبینه هیچ وقت دیگه حال نمیکنه با نور افکن. خورشید رو دیگه
بله.
دیگه عمر بقیه رو ریز میبینه چون خورشید رو دیده. میگه تو شهر کورا یه چشم پادشاهه، چون طرف تا همین دوربری ها خودش کورن، خودش همین جا رو نمیبینه، یه بینا میبینه کلی فکر میکنه دنیا رو دیده. ما اگر توی ذائقه بچه هامون قرآن رو بچشونیم و بگذاریم، با بقیه چیزا دیگه نمیتونه حال کنه، یعنی بقیه چیزا اصلا نمیتونه اقناعش بکنه، یعنی دیگه افق اینقدر بالاست، چون دست یافتن به اون معرفت، دست یافتن به اون روح، اون کلمات و تنیده شدن با جان و دل اون فرد دیگه تو ساعت هیچ